درود به همه شنوندگان عزیز جی آر پادکست. این سیزن دوم از جی آر پادکست هست. تو سیزن اول ما بیشتر با آقای لطفی عزیز آشنا شدیم، روحیاتشون و به حال گپ و گفتگویی داشتیم که خیلی هم خوب بود، خیلی مورد استقبال قرار گرفت خوشبختانه. و خب طبق پلانی که داشتیم امروز در حال ضبط سیزن دوم هستیم از جی آر پادکست. آقای لطفی سلام.
سلام آقای هماپور، سلام میکنم هم به شما هم به شنونده های عزیزتون، در واقع هم شنونده ها و هم یه جورایی موکلامون، به همشون سلام میکنم. خیلی ممنون از دفعه قبلی. بعد هم تو که شما گفتیم ما خیلی هم فیدبک داشتیم، خیلی چیزای مختلفی گفتن که حالا من خیلی داشتم یادداشت کردم که حتما این توی قسمت‌های بعدی یا حالا مواردی که شدنی بود اونا رو لحاظ کنیم و خیلی ممنون و در خدمتتون هستم.
مرسی، ممنون آقای لطفی عزیز. خب تو این سشنمون قرار هستش که در مورد ماندوموس صحبت بکنیم و تاپیکی بود که حالا به حال الان خیلی از مبکرینمون که یا خیلی از کسایی که حتی موکلین شما هم ممکن نباشن و به هر دنبال موکلای دیگه یا دنبال بالاخره این موضوع هستن، پرونده هایی که طول میکشه. واژه ماندوموس به معنی وی کامند هست که برای یعنی ما دستور میدیم از یک مقام بالاتر به یک مقام پایینتر، که آقای عزیز این پروسه پرونده رو یه خورده که طولانی شده اینقدر توی داره مهاجرت تکونی بهش بده، یه حرکتی بده و اینو به سمت جلو پیش ببره. حالا آقای لطفی من میخوام بدونم که این داستان ماندوموس واقعا در عمل چقدر شدنیه؟ آیا واقعا کسی که پروندهش طولانی شده تو استپای مختلف، حالا توی IRCC مثلا ممکنه خیلی پروندهش طول کشیده برای ویزاش بیاد، یا ستل شده، یا ممکنه ستل شده است که داکیومنت شده جوابش نیومده، چقدر واقعا روی این میشه حساب کرد؟
عرض کنم به حضور شما که ماندوموس خب کاربردهای خیلی زیاد و مختلفی داره برای اونایی که حقوقیان، حالا تو ایران هم میدونن یه جورایی این خیلی حالا چیز ویژه‌ای نیستش، در حقوق ما هم به نوعی دستور موقت همین کاربرد رو داشته. حالا توی سیستم کامان لا کشور انگلیس و کانادا و آمریکا به شکل دیگه توسعه پیدا کرد، تو حوزه‌های مختلفی هم قابل استفاده است، ولی حالا ما اینجا بحثمون رو محدود می‌کنیم به ایمیگریشن. کلیتش همون چیزیه که شما هم توصیح دادین، یعنی یه جایی که یه حقی وجود داره و یه نفر باید این حق رو اعمال بکنه، در نتیجه یه نفر باید به مسئولیتش رسیدگی کنه ولی نمی‌کنه، و شما به این ترتیب با گرفتن یه دستور از یه مقام بالاتر عموماً یا 100% مواقع از دادگاه اون مقام مسئول رو پوش میکنید، مجبور میکنید که به وظیفه خودش عمل بکنه. تو کیسی که حالا ما صحبت میکنیم این موضوع در مورد اداره ایمیگریشنه که ممکنه که اونجوری که باید و شاید به یه سری از پرونده ها توی اون تایملاین هایی که مشخص شده رسیدگی نکرده، و شما میایین به وسیله این صنعت ماندوموس از قاضی که مقام بالاتر دستوری میگیرید که بتونید اونا رو پوش کنید که به وظیفه‌شون عمل کنن. چیزی که اینجا خیلی مهمه اینه که ماندوموس فقط در مورد ارگانهای دولتی به کار میره، یعنی شما نمیتونید برید علیه اشخاص ماندوموس بگیرید، شما نمیتونید برید مثلا اگه یه دعوایی با مستاجر خونتون دارین که پولشو پرداخت نمیکنه نمیتونید ماندوموس بگیرید، اگه طرف حساب شما یه شرکته یا کورپوریشنه شما نمیتونید برید ماندوموس بگیرید. ماندوموس فقط در زمانیه که کسی که باید حق و اعمال بکنه یه ارگانیزیشن دولتی باشه، پابلیک نیچر داشته باشه، که اداره ایمیگریشن دقیقاً مصداق این قضیه است.
آقای لطفی داشتم میخوندم که این ریشهش خیلی دقیقاً همینطور که میگی خیلی جالبه که این از پادشاهای قدیمی اومده که اومدن گفتن آقا مثلا رؤسای اون دپارتمان هایی که داشتن کار مردم انجام نمیدادن، بعد شورش های شهری به راه میافتاده، بعد پادشاه می اومده حکم صادر میکرده میفرستاده به مثلا سران اون کشور یا اون ایالت هر جایی که بوده و دستور میداده که آقای مثلا رئیس اون دپارتمان فلان جا مثلا در خزانه
بله،
مثلا
بیاد بله، دقیقاً
حق مردم مثلا برش واریز کن.
پس اینطوری میشه که اولا یه نهاد پابلیک وجود داشته باشه مثل ایمیگریشن، مثل وزارت ایمیگریشن، یه حقی برای شما وجود داشته باشه که خب شما یه حقی تو این کیس برای خودتون قائلین، اونم اینه که اومدین اپلیکیشن رو پر کردین، پولش رو پرداخت کردین، مدارک رو سابمیت کردین، پس یه حقی هم برای شما هستش. بعد اون وقت شما راهی هم برای اعمال حقتون دیگه ندارید، یعنی هیچ راهی برای شما وجود نداره، شما اپلیکیشنتون رو سابمیت کردین و از این لحظه بعد دیگه هیچ کاری از دست شما بر نمیاد. و این تنها راه حل موجود، این قضیه تنها راه حل موجود، خیلی حالا شاید تو کیس ایمیگریشن خیلی کاربرد نداشته باشه، این بیشتر در مورد مفهوم تجدید نظره. این به این شکل به کار میره که وقتی تا امکان تجدید نظر هست ماندموس وجود نداره، ولی تو کیس های ایمیگریشن که ما تجدید نظری نداریم تو اون استیج، پس هیچ راه حلی هم وجود نداره. مرحله بعدی اینه که چیزی که شما دنبالش این ارزش پرکتیکال داشته باشه، یعنی به صرف این که شما یه حقی دارید اما ارزش پرکتیکال نداشته باشه قاضی مانداموس صادر نمی‌کنه. که تو این کیس شما چیزی که دنبالش این ارزش پرکتیکال داره، اونم اینه که من میخوام که به پرونده ایمیگریشن من که براش این فی پرداخت شده و اینو سابمیت کردم رسیدگی بشه، حالا چه ریجکت چه اکسپت هر چی. پس چیزی که شما دنبالش این داره حقه، داره ارزشه. یکی دیگه اینه که تأخیر از طرف شما یا وکیلتون یا رپ شما نبوده باشه، اگه تأخیر از سمت علت اون تأخیر شما نباشه. یکی دیگه اینه که تأخیر حالا فورس ماژور نبوده باشه، که تو کیس ما فقط میتونه به دوران کرونا ربط داشته باشه، یعنی آوتساید آف کنترل هر دو طرف بوده. و در نهایت این که دستوری که قاضی صادر میکنه منافاتی با حقوق عمومی نداشته باشه، که خب بازه تو این کیس چیزی که ما دنبالشیم این که به پرونده شما رسیده کنن هیچ منافاتی با حقوق عمومی نداره. در نتیجه مانداموس رو میشه روی کیس های ایمیگریشن در واقع استفاده کرد، یا حالا به زبان حقوقی سوار کرد، اما اصل ماجرا یعنی سنتر اون ماجرا، چیزی که روش هستیم، دیلیه. مانداموس پیرامون دیلی به هر حال شکل گرفته، این دیلیه که باعث میشه این حکم ها وجود داشته باشه. و شاید خیلی ها خیلی وقتا حالا بکن فورس های زیادی بوده، من و شما قبلا راجع به این خیلی با هم صحبت کردیم، مشکلی که وجود داره اینه که دیلی در جاهایی، تأخیر در جاهایی حدود و ثغورش مشخص شده و در جاهایی مشخص نشده. از قضا ایمیگریشن یکی از اون جاهایی که حدود و ثغور تأخیر مشخص نیست، در نتیجه اینکه حالا خیلی از ما پرسیدن چرا ماندموس انجام نمیدین یا چرا اینطوری چرا اونطوری، به خاطر اینکه ما هم میخواستیم که به یه قطعیتی حداقل برای خودمون با مطالعه رویه به یه قطعیتی برسیم. مثال میزنم، در کانادا، در کشور کانادا برای تأخیر کیسای کریمینال تایملاین وجود داره و برای کیسای حقوقی هم تایملاین وجود داره. خب شما اینجا دستتون بازه دیگه، مشکلی نداریم، هر وقت اون عدد رد شد تمومه، شما در واقع ریکوایرمنت رو ساتیسفای کردید. در کیس های کریمینال باید ظرف یک سال بهش رسیدگی بشه، به محض اینکه نشد دیلی قطعیه، اصلا دیگه شما احتیاج ندارین دیلی رو ثابت کنید. در کیس های ایمیگریشن ما اون دیلی و اون نظام تأخیری که دقیقاً گفته باشه فلان کیس اگر تا این تاریخ جواب نگرفت مستحق مانداموس میشه یا الیجیبل میشه برای مانداموس، ما این تایملاین ها رو نداریم. در نتیجه مجبوریم از چیزی که حالا رویه وجود داره، تجربه‌ای که خودمون داریم، تجربه‌ای که اون طرف شما توی ساید ایمیگریشن دارین، از مجموعه اینا به یک استراکچری برسیم که حالا به اون استراکچر رسیدیم و اعلامم شد و حالا امروز اگه بخوایم باز با دیتیل بیشتری هم راجعش صحبت می‌کنیم. ولی این نکته رو باید حتما بگیم که مفهوم تأخیر غیر متناسب یا همون unreasonable delay معروف در کیس‌های ایمیگریشن عدد مشخص نداره و ما مجبوریم بر اساس تجربه و اسسمنت خودمون عمل کنیم، اینجا تایملاین نداریم.
خیلی لطفی، ممنون از توضیحاتت. ببین الان هم در مورد همین تأخیر خیلی سوال میپرسن که آقا مثلا این تأخیر چقدر باید باشه، که من اومدم این رو تقسیمش کردم به چند پروژه متفاوت. خب حالا این پروژه یه بخشش پروژه های TRV هن که ویزاهای کوتاه مدت میشن، ویزای دانشجویی، ویزای کاری، ویزای توریستی، و یه بخشش هم که به ویزاهای بلند مدت برمیگرده که زیر مجموعه های ویزاهای اقامتی مثل اکسپرس انتری، مثل استارتاپ، مثل خود اشتغالی، تمام برنامه هایی که زیر گروه برنامه های اقامتی هستن. خب ما بیشتر تمرکزمون رو میذاریم روی برنامه های کوتاه مدت تو این پادکست، البته در مورد بلند مدت هم یه صحبتی با هم میکنیم. تو برنامه‌های کوتاه مدت همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، من پروسسینگ تایم اداره مهاجرت رو جلو باز میکنم. خب و من انتخابی که انجام میدم همین الان جلوی من هست، من انتخاب تمپور رزیدنت میذارم که ویزیتینگ و استادینگ و ورکینگ داخلشه. بعد اپلیکیشن بعدی رو انتخاب میکنم استادی پرمیت فرام اوتساید کانادا که برای کلاینت های ما هستش. به من داره میگه 7 هفته، به من داره میگه 7 هفته طول میکشه. خب حالا همین من عوضش میکنم، یه لحظه میذارم روی ویزیتور ویزا فرام اوتساید اگین. بعد میاد میگه که کشورت کجاست، من کشورم انتخاب میکنم. من در سایت اداره مهاجرت دارم این کار رو انجام میدم برای شنوندگان عزیز. به من گفت 54 روز کاری طبیعتاً دیگه میشه مثلا حدود 3 ماه، 2 ماه و نیم. حالا شما بفرمایید که الان من حالا این دوتایی که تست کردم، ویزای کاری هم یه کوچولو تست بکنم که بعد ویزای کاری نگن ما رو یادتون رفت، که بعد ببینیم اون چقدر. الان کم و بیش دوتا استادی پرمیت و ورک پرمیت ویزای توریستی حدوداً توی یه رنجی بوده، 2 ماه 3 ماه حدوداً بوده دیگه. ویزای کاری رو زد 16 هفته. حالا بفرمایید که تایملاینی که به صورت حالا چی میگن تجربی، دقیقاً تجربی شما مد نظر دارین برای اینکه یک کیس رو ارزش بردن به ماندامس داشته باشه چه تایمی هست؟ مثلا فرض کنید استادی پرمیت رو لحاظ کنید که الان توی سایت اداره مهاجرت داره میگه 3 ماه طول میکشه، شما چند ماه بعد از این 3 ماه توصیه میکنید که این کار انجام بدید؟
باز همونطور که شما خودتونم در جریانید، ما مدت هاست که روی این پروژه داریم کار میکنیم و در واقع کار میکنیم، در واقع داریم ریسرچ انجام میدیم. همونطوری که میدونید این سرویس به هر شکلی، به هر نحوی که من خیلی از محتویات و کوالیتیش اطلاعی ندارم، بیرون وجود داشته. دلیلی که ما نمیخواستیم بدون تحقیق لازم وارد این ماجرا بشیم همین برخی از مبهم بودن ماجراهای ماندآموزه که برای ما خیلی طول کشید تا روش مطالعه کنیم، ریسرچ کنیم و وقتی وارد کار شدیم یه ایده داشته باشیم که دست کم برای خودمون، پیش خودمون قابل دفاع باشه. بعداً اینو فکر کنیم که میتونیم به عنوان یه سرویس به کلاینت ارائه بدیم. بحران اصلی که وجود داره که چند دقیقه پیش عرض کردم سر همین عبارتی که حالا اگه اشکالی نداره من انگلیسیشو بخونم: The delay has been longer than the nature of the process required. مشکل اینه که در nature of the process required این اصطلاح چون کلریفای نشده، شفاف نیستش، احتیاج به تفسیر داره و ما اینجا چون گایدلاین نداریم، ما مجبور بودیم به عنوان وکیل و به عنوان ایجنت ایمیگریشن با هم کار کنیم ببینیم ما چجوری میتونیم در یه حد معقولی بیس آن قانون و کیس لا و گایدلاین و بایلا این نیچر آف ده پروسس رو تفسیر کنیم. و همونطوری که شما هم در جریانین، به این نتیجه رسیدیم که این کیس بای کیسه، ما نمیتونیم به فرمول ثابتی برسیم. بنابراین ما نیچر آف ده پروسس رو 2 برابر زمان اولیه حساب کردیم. یعنی گفتیم هر چیزی که توسط اداره ایمیگریشن به عنوان تایمینگ ارائه شده، به عنوان پروسسینگ تایم، ما گفتیم 2 برابر اون زمان رو ما تأخیر ناموجه یا unreasonable delay محسوب میکنیم.
مثلا ورک پرمیت 16 هفته است آقای لطفی، مثلا ورک پرمیتی که 16 هفته هست اگر 32 هفته شد از زمان سابمیت، اگر 32 هفته شد ما میتونیم فرض بکنیم که این کیس مقدمات لازم برای رفتن به سمت ماندامس رو داره.
حالا تو اون دوتا کیسی که باز بیشتر از همه سر و کار باش داریم، یعنی ویزیتور و استادی پرمیت، شما همون 54 روز رو که فرمودید، 7 هفته که حالا میتونیم حدود 3 ماه غیر کاری حساب بکنیم، ما اینو 2 برابر کردیم و گفتیم 6 ماه دیگه میشه گفت که تأخیر ناموجه بر اساس nature of the process رو داره. بنابراین ما گفتیم برای کیس های ویزیتور و کیس های استادی پرمیتی که در مرحله سابمیت هستن، حالا حتما شنونده ها توجه میکنن، یه بار دیگه من تاکید کنم الان در مورد کورت صحبت نمی کنیم، الان داریم در مورد پرونده های صحبت میکنیم که در کورت نیستن و یا سابمیت شدن یا ریسابمیت شدن. پرونده های ویزیتور و استادی پرمیتی که سابمیت شدن یا ریسابمیت شدن و حدود 6 ماه ازشون گذشته، و تصمیم گیری نشده یا به اصطلاح فاینال دیسیژن رندر نشده، اینا از نظر ما برای مانداموس الیجیبلن.
خب آقای لطفی عزیز، پس این فرمولی که شما دادین خوب بود دیگه، تا حدودی سوال خیلی رفع کرد. حالا بفرمایید که شما با توجه به زحمتی که دارین میکشین برای افرادی که به سمت جودیشیال ریویو میرن، یعنی افرادی که ریجکت شدن و بعد میخواین که شما برش رو زحمت میکشین و به سمت دادگاه میبرینشون برای اعتراض، در دو مرحله بهتر از من میدونین خودتون، یکی در مرحله بعد از ستله، یکی هم در مرحله بعد از اسک شدن داکیومنت، ما میتونیم بریم سراغ مانداموس. در مورد اون هم تایملاینش، چون با توجه به اینکه اونجا دیگه تایملاین مشخصی در وبسایت اداره مهاجرت یا دی او جی یا اینا دیگه وجود نداره، اونجا ما بچه چه چیزی رو معیار بذاریم برای
من فکر میکنم
چیزی که شما
گفتیم. فقط اگه موافق هستین آقای اوماپور به این سوال برمیگردیم، اگه موافقی تو این استیج من کیس های بیزنس رو هم همینجا بگم و اگه موافقی کورت رو هم بگیم و بعد برگردیم به پروسس. در مورد کیس های بیزنس نظر کلیمون همون 8 ماه هست، اما در کیس های بیزنس احتیاج به اسسمنت بیشتری وجود داره، چون شما بهتر از من میدونید که کیس های بیزنس، استارتاپ، اینجور مسائل، C11، C12، ICT، این کیس ها پیچیدگی هایی داره که به راحتی شبیه کیس های استادی پرمیت و ویزیتور نیست. اینا باید توسط خودمون مجدداً اسس بشه، ارزیابی بشه، جوابشو عرض میکنیم به کلاینت ها. در مورد اون کیس ها یه خورده احتیاج به بررسی داریم. برسیم به کورت. توی کورت هم ما دو تا استیج داریم که دوباره مانداموس مطرح میشه. استیج اول جاییه که پرونده میاد تو کورت و ستل میشه. کلاینت بعد از اینکه ستلمنت رو دریافت کرد، در انتظار اینه که اسک مدارک بشه، یعنی مدارک آپدیت شده ازش بخوام. در بعضی مواقع این فرایند طول میکشه. زمانی که ما برای این اعلام کردیم و در نظر گرفتیم 3 ماه هست. ما گفتیم اگر 3 ماه کسی ستل شد و تا 3 ماه بعد پروندهش به اصطلاح ری اوپن نشد و براش درخواست اسک مدارک جدید نیومد، شامل مانداموس هستن. استیج، حالا من استیج رو نمیگم، کتگوری دومی که وجود داره در کورت حالتیه که کسی ستلمنت رو گرفته، اسک مدارک هم شده، مدارک آپدیت شده رو آپلود کرده و در انتظار تصمیم نهاییه ولی تصمیم نیومده. در این کیس با توجه به مجموع فرمولایی که بود، ما همون 6 ماه رو به نظرمون میاد که آن ریزنبل دیلی یا تاخیر ناموجهه. پس شد 3 ماه بعد از ستلمنت اگر اسک نشدن، اگر اسک شدن و مدارک آپلود شد، 6 ماه بعد از اسک شدن اگر جواب نیومد. این فکر میکنم ما همه تایملاین ها رو توضیح دادیم. در مورد کیس هایی، حالا شاید اینجا فرصت خوبی باشه اینم خیلی سریع بگم، در کیس هایی که موضوع پیاره، یعنی پرمننت رزیدنسی، کارت اقامت دائم، یا موضوع سیتیزنشیپیه، این موضوع یه خورده از بحثی که الان داریم خارجه، چون ریکوایرمنت های گرفتن مانداموس برای اون کیس ها متفاوته. اونو باید کیس بای کیس با هر کلاینت در موردش صحبت بشه. برای اون نمیشه فرمول کلی داد، اما به نظر میرسه که در این کیس ها زیر 2 سال، این حالا من عنوان لیگال ادوایس نمیام، صرفا عنوان نظر شخصی دارم، یا به نظر میرسه که در کیس های پرمننت رزیدنسی و سیتیزنشیپ زیر 2 سال قابلیت احتمال موفقیت با ماندموس خیلی خیلی کمه.
بله درسته. منم داشتم چند جا مطالعه میکردم، همین فرمایش شما تایید میکردن. تقریبا برآیند همه نظرات همینه که روی کیس های این شکلی اقامت دائم خیلی سراغ این پروژه نمیشه. اما آقای لطفی، من مثلا تو کلاینت های خودم کلاینتی دارم که الان 7 ساله، خب 7 ساله که توی کبک، دقیقا 7 ساله که توی استان کبک درگیره، یعنی توی کبک CSQشو گرفته از طریق سرمایه گذاری و الان 7 ساله که منتظر پیارش پروسس بشه. بکنم اون کیس رو دیگه
قطعا
ما میتونیم بهش کمک بکنیم دیگه. درسته، واقعا این مانداموس خیلی واقعا کیس چی میگن، مثل قدیما میگفتن که میخواستن ازدواج کنن، تو قدیم مال فرهنگ قدیمی بود که خانمایی که مثلا منتظر بودن که ازدواج بکنن، بعد ازدواج هم که مادر بزرگان میدادن بهشون آجیل مشکل گوشا میدادن بهشون که بخورن، بعد مثلا با آجیل مشکل گوشا بتونن ازدواج کنن. اینم آره، این مانداموس هم واقعا یه جورایی مشکل گوشا بود دیگه، این واقعا مشکل خیلی ها رو تونست کمک بکنه که حل بکنه و راه گوشا بود. خیلی
که شما فرمودید که چه کارایی میکنیم، ما میایم دو تا استیج به همون شکل مرسوم، دو تا استیج رو در نظر میگیریم. در استیج اول مکاتباتی که لازمه و نامه هایی که لازمه نوشته میشه و اون کارهایی که لازمه از طریق وکیل انجام میشه. زمانی که ما مد نظرمون داریم اینه که از زمان انجام استیج اول، چیزی که مد نظر ما هست 45 روزه، یعنی ما انتظار داریم که ظرف مدت 45 روز از تاریخ انجام استیج اول پرونده ریوپن بشه یا اسک بشه یا فاینال دیسیژن بگیره، بسته به نوع کیس و بسته به لولی که.
اینجا شما آیا میایین، شما میایین به دپارتمان آف جاستیس تایم میدین، یعنی در اون پیشنهادی که میدین یا لایحه‌ای که می‌نویسین میگم که آقا مثلا شما باید 30 روز جوابی که لایحه تون رو بدین،
دقیقاً چه کار می‌کنین شما؟ ما در اون نامه 30 روز در نظر می‌گیریم، ولی با توجه به حالا نوع کامیکیشن هایی که بین دپارتمان آف جاستیس و اداره ایمیگریشن و IRCC و همه وجود داره، من فکر می‌کنم که ما در لایحه یا نامه‌ای که می‌نویسیم ما 30 روز رو مشخص می‌کنیم، اما بهتره که برای اینکه سیف سایدن بگیریم رو همون 45 روز رو در نظر بگیریم که انتظار میره از تاریخ فرستادن داکیومنت ها 45 روز بعد پرونده درش یه اکشنی اتفاق بیفته. اگر هم بخوایم سریع اکشن ها رو بگیم، در مرحله سابمیت و ری سابمیت اگه کسی هست درخواست مانداموس داده، انتظار اینه که فاینال دیسیژن رندر بشه، یا اگه اختلالی تو مدارکش وجود داره، آفیسر آپدیتی لازم داره، احتیاج به اینترویو داره، هر چی، یه حرکتی رو پرونده انجام بشه. در کورت، در بعد از ستلمنت انتظار داریم پرونده اسک مدارک بشه. اگر کسی اسک مدارک شده، انتظار داریم که یا تصمیم نهایی دوباره رندر بشه بیاد بیرون، یا اگه آفیسر دنبال ابهامیه یا داکیومنتی کمه یا سوالی داره، اکشنی رو پرونده انجام بده. اینو چیزیه که ما بهش میگیم نتیجه، و انتظار داریم 45 روز بعد از اینکه ما کار رو انجام دادیم، نمیگم حتما تو روز 45 اتفاق میفته، تو این بازه زمانی انتظار داریم این به نتیجه برسه. اگر توی این مرحله به نتیجه نرسید، یعنی ظرف 45 روز به نتیجه نرسید، میریم سراغ مرحله دوم، که مرحله دوم جاییه که لایحه رو مستقیم دیگه به دادگاه فدرال کانادا خواهیم داد و مستقیم از طریق کورت موضوع رو دنبال میکنیم. تصور ما اینه که بخش عمده ای از کیس ها، نمیتونم درصد بدم، فقط میتونم بگم که تصور ما اینه که بخش عمده ای از کیس ها در استیج اول حل و فصل خواهد شد و نیازی به استیج دوم ندارن. تصور ما اینه که گروه بسیار 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 کمی از کلاینت ها نیاز به مرحله دوم خواهند داشت، اما زمانی که به مرحله دوم احتیاج داشتیم، تمام ریسرچ ها و کارهایی که باید انجام می شده در این مدت انجام شده و ما کاملا آماده ایم، ولی گروه بسیار بسیار کمی از کلاینت ها به نظر من به مرحله دوم نیاز خواهند داشت.
بعضی این دغدغه رو دارن، حالا من تو لایوی پیج رو کردم دیدم بعضی از کامنت ها تو این زمینه بود و جالب بود برای خود من. بعضی این دغدغه دارن که نکنه الان برن با اداره مهاجرت این دعوا رو راه بندازن، خب، و بعد اداره مهاجرت بیاد لج بکنه، و من دارم به زبان عامیانه کسی که این فکر رو، و بیاد لج بکنه و بگه خب حالا شما که میای از اون طرف به من یه سیلی میزنی، منم از این و به شما یه سیلی میزنم و ویزای شما رو میام، آره تو زمانی که وکیل من داده جواب میدم، ولی میام ریجکتش میکنم. دوست دارم شما هم در مورد این یه کوتاه
در وهله اول که حالا شما میدونین منم میدونم اصلا همچین چیزی نشدنیه، نه متصوره، نه اصلا رخ میده، نظام حقوقی کانادا، من راجع به نظام حقوقی جهان اطلاعی ندارم. من صرفا راجع به کشور ایران و کانادا که توش حقوق مطالعه کردم، فقط راجع به دو تا کشور دارم، راجع به بقیه جهان خبر ندارم. نظام حقوقی کانادا این شکلی نیستش، اصلا اینجوری نیست و کارها به این شکل هم انجام نمیشه، هیچ گونه منافاتی هم با هم نداره. اما در این حال دو تا نکته سریع بگم. توی تبلیغاتی که این برانور از مانداموس دیدم که حالا همکارای ما منتشر میکنن، دیدم که مثلا عبارتهای خیلی عجیبی که مثل شیر باید ایستاد و حقمونو گرفت. من فکر میکنم که خیلی احتیاج به شبیه شیر بودن یا هیچ کس دیگه وجود نداره. سیستم بر این اساس طراحی شده، اون راهکارم توش طراحی شده. فکر میکنم چیزی که به درد بخوره، یعنی حداقل به درد من که خورده، یعنی این اگه به من بگن یه خاطره مهم از دوران درس خوندن در کانادا و نظام حقوقی کانادا و حالا با چیزایی که دیدی میدونی هرچی بگو، من این داستان تعریف میکنم. برای خیلی ها تعریف کردم، فکر کنم خوب باشه که سریع برای شنونده های شما هم تعریف کنم. در کانادا حالتی هست در کیس های کیفری که مواردی بوده که طرف رو با جرم آشکار دستگیر کردن. این موضوع کیفریه، هیچ ارتباطی به ایمیگریشن نداره، مربوط به داخل کانادا است، هیچ ارتباطی به ایمیگریشن نداره. افراد رو با کیس واقعی میگم، حالا اسم نمیبرم، یعنی حالا کیس که پابلیکه، کیس واقعی میگم. مثلا کسی بوده که توی TTC شرکت اتوبوسرانی تورنتو کار میکرده، اونجا لاکری داشته، توی لاکرش مواد مخدر پنهان کرده بوده و این مواد مخدر کشف شده و اصلا هیچ تردیدی نیست که به ایشون تعلق داشته. نکته اینه که پلیس بدون اینکه اجازه بازرسی داشته باشه در لاکر رو شکسته بود و مواد مخدر رو کشف کرده بود. این کیس میره به دادگاه. دادگاه کانادایی اینجا یه جمله معروفی داره که من اینو در این سالها که خوندم با آدمایی که حالا غیر حقوقی‌ان شاید 100 بار تعریف کردم و احتمالاً اینو تا آخر عمرم 1000 بار دیگه هم تعریف می‌کنم. دادگاه کانادایی در این موارد توی رأیش می‌نویسه که جرم این آدم محرزه، اما ما ترجیح میدیم که این آدم رو تبرئه کنیم به خاطر اینکه ضرر و زیانی که به شهرت سیستم قضایی ما وارد میشه در اثر اینکه یه پلیس بدون اجازه، بدون داشتن اجازه بازرسی در لاکر یه نفر رو شکسته، ضرر و زیانی که این بی‌قانونی به شهرت سیستم قضایی ما میزنه خیلی بیشتر از اونیه که ما اجازه بدیم یه متهم با جرم قطعی آزاد بشه. ما ترجیح میدیم این متهم آزاد بشه، اما کسی نگه که در کانادا یه پلیسی بدون داشتن اجازه بازرسی رفت در لاکر یه نفر رو شکست، توش مواد مخدر پیدا کرد. ما ترجیح میدیم این آدم تبرئه بشه و بره. من اینو 100 بار تعریف کردم، 1000 بار دیگه هم تعریف میکنم. در نتیجه بعید امیدوارم جواب راجع به اینکه آفیسر لج میکنه یا اینا رو داده باشم با این مثال.
آها، کاملا منظور این که سیستم یک چنلی داره، یه مسیر داره که شما داری اون مسیر استفاده میکنی و طبیعتا این ارتباطی نداره با موضوع اینکه شما از اون مسیر استفاده میکنید به ضررتون تموم بشه. یه جورایی تو جودیشل ریویو هم داره همین اتفاق میفته. شما میرین اعتراض میکنین به رأی داره مهاجرت، خود داره مهاجرت پرونده رو ریوپن میکنه، میتونه دفعه بعد بیاد رد بکنه که فکر کنم بالای 90% پرونده‌ای که ریوپن میشن ویزاشون رو دارن دریافت میکنن. آقای لطفی عزیز، حالا بفرمایید که در این جریانات مربوط به مانداموس شما شانس موفقیت افراد رو چقدر میبینید؟ موفقیت من به معنی این که بتونن در یک بازه زمانی یکی دو ماهه بعد از این که کیس مانداموس رو پیش میبرن جواب بگیرن. منظور من از موفقیت دقیقا این،
به نظر من همونطور که گفتم اکثر کلاینت ها توی استیج اول به جواب خواهند رسید، یعنی چیزی که دنبالشن، یعنی فاینال دیسیژن. یا شاید بهتر باشه ما اینطوری بگیم، اگر کلاینتی بگیم چه کارهای فایده ای نداره، اگر کلاینتی منتظره، حالا ستلمنت گرفته، اسک شده، تو مرحله سابمیت، ری سابمیت، کارهایی که فایده ای نداره، یکیشو من، این نظر شخصی منه، دوباره من راجع به لیگال ادوایس صحبت نمی کنم، راجع به نظر شخصی خودم میگم، من فکر می کنم تماس با MP در این مراحل کمکی نمیکنه. یعنی اگه شما پروندهتون مثلا ستل شده و 6 ماه گذشته هنوز اسک نشدین، به نظر من تماس با MP مشکلی از پرونده شما حل نمیکنه. همینطور در این استیج ها وب فرم زدن به نظر من مشکلی رو دیگه حل نمیکنه. اگر شما پروندهتون 6 ماه 7 ماه که سابمیت شده با مدارک آپدیت شده اما جواب نمیاد، وب فرم دیگه مشکل رو حل نمیکنه. به نظر میرسه تنها راهکار موجود یا مانداموسه یا هیچ کاری نکردن و ساب کردن.
به هر به صورت کلاسیک وب فرم قدیم، درست میگین که من خیلی موافقم باشم، قدیم وب فرم اینجوری بود که خیلی واقعا جواب میداد و میدم سال 2016-2017 که ما جز شرکت های اولی بودیم که کار ایمیل زدن به MPA به ممبر آف پارلمنت ها رو شروع کردیم، اون موقع واقعا جواب میداد و ایمیل که میزدی خیلی خوب فالو آپ میکردن دنبال. ولی درست میگین انقدر که این درخواست ها زیاد شد، طبیعتا خب دفتر MPA هم یه دونه دوتا منشی داره، کلا خود MPA که نمیشین این کار انجام بده.
تماس گرفته میشه، من هیچ تردید ندارم، شما هم احتمالا راجع به این موضوع زیاد دیدین، کیسنوتو که دریافت میکنیم، حالا کیسنوت یا اونجوری که حالا مثلا شما توی کار شما بهش میگین GCRS نوت، ما بهش میگیم ریتن ریزن، اونجا که نگاه میکنیم هیچ تردیدی در مورد تماس MPA وجود نداره. من بارها بارها در مورد کلاینت هایی که میدونستم تماس با گفتم که تماس با MPA گرفتم، من تو ریتن ریزن دیدم که ثبت شده که در تاریخ X از دفتر MPA زنگ زدن و راجع به این فرآیند فالو آپ کردن. هیچ بحثی در اینکه MPA فالو آپ میکنه وجود نداره، هیچ شکی. اما اینکه آیا این فالو آپ کردن چقدر موثره، به نظر من چندان در این کیس ها موثر نیستش. من بر اساس تجربه شخصی تاکید میکنم، تجربه شخصی نه حقوقی، من فکر میکنم که پیگیری با MPA در مواردی که مربوط به سیتیزنشیپ بسیار
درسته. دقیقاً می‌خواستم بگم خیلی اونقدر جواب نمیده. حالا پس شما میفرمایید که احتمال موفقیت خوبه طبیعتاً و خب خیلی هم به حال خوش دوست دارن که اقدام بکنن زودتر به نتیجه برسن و کارشون
بسن مهمتر هیچ ریسکی کلاینت رو تهدید نمیکنه. بله. همونطور که شما میدونید هیچ ریسکی کلاینت رو تهدید نمیکنه، تلاششون میکنه، ممکنه جواب نده، ممکنه بخواد از استیج دوم استفاده کنه یا ممکنه نخواد بکنه. آها اینم بگم که الزامی به استفاده از استیج دوم نیست. اگه کسی استیج اول انجام داد و اتفاق نیفتاد و ترجیح داد ساب کنه یا منصرف شد یا هر چیزی، الزامی به استفاده از استیج دوم نیستش. ولی اگر اتفاق نیفتاده از یه مکانیزم قانونی شانسشون رو امتحان کردن، اگر جواب بده که فبل مراد، اگر نداد هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، هیچ چیزی در هیچ نوعی تو هیچ ریسکی قرار نگرفت.
بله خیلی عالی. خب بعد آقای لطفی عزیز بفرمایید که من میدونم که به هر حال مکالماتی که با هم دیگه داشتیم تو روزهای اخیر و به هر جای تشکرم از شما داره که اینجا تشکر بکنم ازتون در مورد مسائل در مورد مسائل مالی هم خب به هر خیلی چی میگن راه اومدین و به هر مثل همیشه واقعا هوای ایرانی رو داشتین، دمتون هم گرم. در مورد مسائل مالی و اینا هم به هر من همینجا شنونده و عزیز بگم که طبق توافقاتی که داشتین با جناب لطفی از نظر مالی هم شرایط خیلی مناسبی فراهم شده و با شرایط خب مالی متناسب با این روزای اوضای مالی ایرانی عزیز میتونن از این خدمات استفاده بکنن و کارشون استارت بزنن. برای انجام این کار میتونن در سایت visamundo.com وقت مشاوره رزرو بکنن، از همکاران ما وقت مشاوره بگیرن که بعد دیگه اگر پروندهشون مورد تایید آقای لطفی بود دیگه زحمت رو به ایشون بدیم و
خواهش میکنم. این دو تا نکته رو بگم، یکی این که حالا واقعیت ماجرا اینه که حالا شنونده شما خوب بگن این نکته رو بدونن که این موضوع از نزدیک یک سال پیش دغدغه شما بوده، این نگرانی که شما در مورد طولانی شدن پروسس داشتین و دنبال این بودین که به هر نحوی شده بتونین خدمات مانداموس رو برای کلاینت های ویزا موندیال استفاده کنید، جلوی این پروسسینگ تایم رو بگیرین. حالا شما کارهای مختلفی میکنید، هم پتیشن را میندازین که شاید حالا اون علنیه، شاید خیلی ها ندارن، این پشت پرده با وکلای مختلفی مذاکره میکنید که ببینید که سریع‌ترین کاری که میتونستیم بکنیم چیه. واقعیتش اینه که شرکت ویزا موندیال همونطوری که من درک کردم توی این ماجرا دنبال هیچ نفع اقتصادی نبود و اجازه بدین اینطوری بگم کلاینت هایی که حالا بعداً در مورد شرایط مالی خواهند شنید خودشون فکر میکنم که بهتری قاضی خواهند بود و میتونن در تلگرام یا هر جایی که میتونن راجع به این موضوع بنویسن یا نظرشون رو بگن و هیچ تردیدی وجود نداره که هر کسی که با شرایط مواجه بشه به وضوح و روشنی میفهمه که این سرویس به هیچ عنوان نه برای شرکت ویزا موندیال و کلاینتاش، نه برای لافرم ما هیچ نوع سود مالی نداره و این فقط و فقط به خاطر دغدغه هایی که شما داشتین که پروسس داره طولانی میشه و شرایط داره پیچیده میشه در مورد کلاینت های ایرانی اصرار داشتین که این زودتر انجام بشه. حتما کلاینت های جلسه مشاوره تشریف ببرن و در جریان جزئیات قرارداد قرار بگیرن، متوجه میشن که نفع مالی نه برای وکیل وجود داره نه برای شرکت ویزا موندیال. نوع قرارداد به گونه ایه که هر کسی مواجه شد متوجه میشه که فقط برای حل کردن مشکل اون آدم ها بوده و هیچ پلن ویژه بیزنسی پشت این ماجرا نیست. اصلا من اینو انکار نمی کنم که ما کارو بیزنس میکنیم، اصلا اینو انکار نمی کنم، ولی در کیس مانداموس هیچ چشم انداز بیزنسی وجود نداشت، فقط برای حل فصل پرونده ها با سرعت تمام بود و شرکت ویزا موندیال هم که در این یه سال اخیر همش راجع به این موضوع که ما چجوری پروسسینگ تایمو کوتاه باید بکنیم، مانداموس داشته باشیم، چه کاری بکنیم، مرتب در حال فکر کردن بودن و اینجوری نبود که یعنی کلاینت ها به حال خودشون رها شده باشن. ولی من فکر کردم و شما موافق بودید و همیشه موافق بودیم که بهتره چیزی که ارائه میکنیم کوالیتی کافی داشته باشه و یه مقدارم به اسسمنت ما، ارزیابی ما اعتماد کنن. آقای وارن بافت که حالا در ایران هم به اندازه آمریکا آدم سرشناسی سرمایه گذار خیلی معروف، ایشون یه قاعده خیلی واضحی داره، میگه من یه دفترچه تو جیبم دارم، اطلاعات لازم راجع به هر پیشنهاد آفری که من بشه اون توی یادداشت میکنم، اینو بررسی میکنم، مطالعه میکنم و در پایان یا میگم بله یا میگم خیر. ولی قانونم اینه که وقتی گفتم بله یا خیر، خصوصا در خیر، جوابم غیر قابل تغییره، چون میگه من به هیچ چیزی الکی بله و خیر نمیگم، ما اسسمنت های لازم رو انجام میدیم. و خیلی سریع هم ایشون میگه که ممکن اشتباه کردیم، کما اینکه خیلی راحت هم ریفر میدیم، میگه آقا اشتباه کردم، بعد از سال 2000 باید وارد بازار تکنولوژی میشدم ولی بازار تکنولوژی رو دست کم گرفتم، پیشنهادا گفتم خیر، ولی میگه آقا اشکالی نداره، ما 50 سال 60 سال ایشون میگه ما 50 سال 60 سال با این شیوه میریم جلو، ارزیابی میکنیم و بله یا خیرمون قطعیه. خیلی وقتا شده که ما یه بله و خیر گفتیم، گفتن که نه اینجوریه اونجوریه، من برای اینکه به کلاینت کمک کنم آنالیز نوشتمونو بهشون نشون دادم، یعنی فرستادم که ببینن آقا این پرونده آنالیز شده، نوشته شده، ایناست، اینا هم توصیه های ماست، پولی هم نمیخواد بدین، این توصیه های منه، استفاده کنین ازش، پروندهتون رو بهبود بدین. اما اینطوری نبوده که پرونده شما رو مثلا من شنیده باشم و گفته باشم آره یا نه، خوندیم اینا رو نوشتیم به این نتیجه رسیدیم که نه. در نتیجه یه مقداری به این ارزیابی های ما اعتماد کنن. واقعا وقتی میگیم که شانستون کمه یا نمیشه یا نه، واقعا داریم صلاح اون کلاینت رو در نظر میگیریم، وگرنه اگه میخواستیم چشم انداز بیزنس داشته باشیم خیلی راحت به خیلی کیسا ویزا موندیال یا من به راحتی میتونستیم بگیم آره.
بله دقیقا همینطوره. به هر حال ممنونم ازتون آقای لطفی، گفتگوی خوبی بود.
منم ممنون از شما، دستتون درد نکنه. خیلی سوالا بوده که من پرسیدن راجع به تفاوت بین کورت یا حالا ترجیح بین کورت یا ریساب مید، راجب اتفاقاتی که تو دادگاه میفته، خیلی راجب دادگاه و اینکه حالا پیرین چه شکلیه سوال داشتن که ما حتما بهش میپردازیم، ولی این مانداموس چون یه مقداری موضوع فوری تری بود ترجیح دادیم که امروز روی این تمرکز کنیم.
بله دست شما درد نکنه، ممنون، گفتگوی خیلی خوبی بود،
دست شما درد نکنه
و به امید دیدارمون به صورت شفاهی در پادکست بعدی.